بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین عامل از عواملی که در خطاب دلیل میتوانند تأثیر بگذارند و اونها را محدود یا موسع کنند و حتی بالاتر از این میتوانند مؤسس حکمی باشند یا نافی حکم بشند، نه تنها توسعه یا تزییق بلکه اثبات و نفی هم ممکنه ازش استفاده بشه، در مجموعه این عواملی که در این کتاب آمده، بعضیش هم را ما اضافه کردیم در کتاب نبود، عبارت بود از مقاصد شریعت. که در کلمات عامه آمده و گاهی و کم و بیش هم گوشه و کنار در سخنان برخی از بزرگان امامیه هم اشاره‌ای به اون شده و در عامه مهمترین کتابی که به این بحث پرداخته است همون کتاب الموافقات شاطبی است که از کتب مشهور و اینطور که گفته میشه در خود عامه هم مورد استقبال زیادی نبوده و در این قرون متأخر یه مقدار بیشتر بهش توجه شده. خود شاطبی احتمالاً مال قرن 8 باشه، ولی تو قرون بعدی بعضی دیگه آمدن و این مباحث موافقات را بست دادن، نشر دادند. چاپ جدیدم شده الموافقات که من رو همین نرم افزارها نگاه کردم و دیدم چاپ منقحی است، اون در راز یه مقدمه ای زده، اشاره ای هم کرده در اون مقدمه به این که چرا این کتاب در یه دوره های مهجور بوده بعد آرام آرام مطرح شده. و کتاب البته لحاظ فنی و شکلی کتاب حساب شده و دقیق و مفصلی است، هم مفصله هم خیلی مبوبه، در 4-5 بخشه که بخش سومش مقاصد الشریعه است و در حدی هم هست که در واقع گویا مقاصد الشریعه را اصلا یک علم تلقی کرده غیر از علم اصول. ما الان مقاصد الشریعه را به عنوان یک مبحثی از مباحث علم اصول تلقی میکنیم و در ذیل مباحث اصول میاریم، اونجا حتی خواستن بگن که این بالاتر از علم اصوله. البته این سخن خیلی سخن تامی نیست، مقاصد الشریعه هم یکی از قواعدی است که در استنباط احکام میتونه تأثیر بگذاره، لذا در اصول قرار میگیره، اما اهمیت مسئله تا اونجاست که احیانا تلقی به علم مستقل شده و فصل سوم الموافقات همین مقاصد الشریعه است. گرچه در همون جام خود ایشون میگه که اینا را مثلا غزالی هم داره، کی داره کی داره، علمای قبلی هم به مقاصد شریعت و تقسیم این مقاصد از جمله به همین تقسیماتی که اینجا ملاحظه کردی، ضروریات و حاجیات و کمالیات یا تحسینیات تقسیم شده. اینا را میشه در کلمات غزالی و پیشینیان شاطبی هم دید، اما کسی که آمده و این بحث را پروبال داده و ابعاد و زوایای مختلف اون را کاویده است و توسعه داده، شاطبی در الموافقات و بعضی هم متأخرین که از او گرفتند و همونا را تنقیح و تقریر کردند، نشر دادند. کتاب های اصولی ما مثل مرحوم شهید و اینها در همین القواعد و فواید مطالبی دارن که بیشتر هم تحت تأثیر همون سخنان عامه است و در همین کتاب الفائق هم در صفحه 238 در تعلیقه از شهید نقل کرده، مثلا این داره که شهید اول در قواعد و فواید فرمودن که المصالح علی ثلاثه اقسام، اول مصالح ضروریه که نفقت الانسان على نفسهی و حاجیه، قسم دوم نفقتهی على زوجته و تمامیه که نفقتهی على اقاربه لانها من تتمت مکارم الاخلاقه. و یه مقدارم البته این مثال هایی که ایشون زده با اونی که تو موافقاته و در متن اومده فرق داره، برای اینکه در متن اومده ضروریات اموری است که لابد منها فی القیام بالمصالح دینیه و دنیویه و حسنم کردن حفظ دین و نفس و نسل و مال و عقل، اینا مصالح ضروریه است که حتما شرع ما را به اون فرا خوانده. حفظ دین، نفس، نسل، مال، عقل. نوع دوم حاجیات، اونایی که میگن زیق و مشقت را دفع میکنه، نه اینکه اصل زندگی بر اون مبتنی باشه، که این قسم دومه. و قسم سوم هم کمالیاتی که محاسن عادات و مکارم اخلاقه که احیانا دفع زیق و عسر و حرج هم نمیکنه. در هر صورت میخوام اینو عرض بکنم که مقوله مقاصد در الموافقات به اوج توسعه و تعمیق رسیده و پسینیانی هم از ایشون متابعت کردند و این بحث را توسعه دادن. این در عامه است، در خاصه هم گوش و کنار گاهی اشاره به این مسئله شده. در خاصه این ارتباطی هم با اون مباحث امور حسبیون هم داره. گاهی امور حسبیه میگن اوناییست که میدونیم که لا یرز الشارع به ترکه، یعنی در واقع مسائلیه که برای اون واضحه که حتما شارع اونا میخواد، نمیشه بگیم نمیخواد. و احیانا در بعضی از مثلا مذاق شریعت گاهی همین ممکنه درش باشه. اینم یک نکته که جایگاه این بحث و ارتباطش با این مباحث و سابقه‌ای که داره. خب تا اینجا ما در حقیقت در باب تعریف و تقسیمات این مقاصد شریعت سخن گفتیم در یک محور. در محور دیگر هم دایره تأثیر مقاصد شریعت در خطاب و در استنباط بیان کردیم که جنبندی و بست کاملش در سخن دیروز بود، که گفتیم این تأثیری که میگذاره اگر در خطاب وارد شده باشه یا در موضوع و متعلق و قیود اون هست، در 12 قسم برشمردیم، یا در خود هیئت و حکم که اونم در 15 تا 16 محور تأثیر رو برشمردیم. اینم محور دوم بود که جو بحث کردیم. اما در محور سوم بعد از گذر از برخی از مقدماتی که امروز اون رو تکمیل کردیم، به این مبحث می‌پردازیم که در این کتاب به عنوان مطلب دوم آمده، در صفحه 239 در مطلب دوم آمده. حالا این کتاب هم اگر ایشون که تازه هم آمدن اگر این کتاب رو ندارن یه نسخه بهشون بدید دیگه، الان ما یه دور این کتاب رو به همه دادیم. در صفحه 239 آمده، عنوانش اینه که طرق الکشف عن مقاصد شریعه. این مقاصد شریعت که میتواند در اون محورهای متعدد تأثیر بگذاره، چه در خطاب یا نه اصلا در تأسیس و ابطال حکم، که 30-40 مورد جمع اوناییست که ذکر کردیم و ذکر نکردیم میشه. این از چه راههایی ما میتوانیم مقاصد شریعت رو کشف کنیم؟ در اینجا 3-4 طریق و راه برای کشف مقاصد ذکر کردن فی لسان و دلیل، استقراء الادله، صبر و تقسیم و نهایتا مناسبات احکام و مقاصده، که اینا را حالا توضیح هم بعد خواهیم داد. اما قبل از این که به این چهار طریق برای کشف مقاصدی که میاد در استنباط این همه تأثیر میگذاره، لااقل احتمال اینه که این همه تأثیر بگذاره، نکته ای که اینجا باید بگیم مهمتر از اینها یه چیز دیگری است و من گمانم اینه که اصل این مقاصد شریعت اینه که داریم میگیم و الان خواهم گفت و اینجا به اون شکل نیامده. در حدی هم که حالا مجال داشتم یک تورقی همین نرم افزاری در الموافقات داشتم و شایدم اونها هم همین نظرشون، لااقل یکی از مهمترین طرق اینیست که میگیم و واضح هم هست، حالا وقتی میگم معلومه واضحه، و اون طریق اینه که مقاصد شریعت یعنی همون احکامی که عقل به طور مستقل میفهمه یا شبیه مستقلات عقلیه است. یعنی اصلا قبل از این که ما بیایم سراغ مجموعی از احکام و به تعبیر مرحوم شیصد عبور از این لایه رویین به اون لایه های زیرین، قبل از این که به اینجا بیاییم و بخواییم به نحو برهان اینی از این متون احکام و گزاره‌های حکمی عبور بکنیم به یک گزاره‌های نهان به عنوان مثلا مقاصد شریعت، قبل از این به شکل لمی طریقی وجود داره که عقل میفهمه که شارع حکیم حتما حفظ نسل و عقل و نمیدونم دین و اینا را به عنوان پشوانه احکام و مصالحی که باید احکام بر اون ابتنا داشته باشه قرار داده و اون را رعایت میکنه. این طریق اول در واقع تکیه بر همون احکام عقلیه است و دریافتها و مدرکات عقل عملی است، یا قطعی یا ظنی، اینش البته تفاوته، ظاهر کلماتی از این آیان عامه اینه که ظنیات هم را قبول دارن، حالا اون را بعد در اون دعوا و منازعه تعیین تکلیف بکنیم. اما قبل از این که ما برسیم به این که از چینش یک مجموعه ای از احکام در کنار هم بگیم که شارع اینو میپسنده، قبل از اون یه راه و طریق اولی وجود داره که به نحو برهان لمی احکام عقلیه، حالا قطعیه و ظنیه، میشود مورد تکیه قرار داد، اعتماد کرد، به خاطر اینکه عقل ما میگه حتما شارع در احکام و جعل احکام این مصالح و مفاسد عقلیه‌ای که عقل میگه لازم رعایت است، شارع حتما اون رعایت کرده. عقل میگه این جامعه بشری اگر بخواهد اصلا بماند با نسلش محفوظ بمونه، اگر چیزی اساس نسل بشر رو تهدید میکنه، یا حتما عقل اینو نمیگه، شرع اینو نمیگه. بنابراین مصالح و مفاسدی وجود داره که قبل از این که ما بیایم سراغ متون و مجعولات شرعی و منابع شرعی، عقل اونها رو میفهمه و علاوه بر اون میگه که شرع هم باید اون رو رعایت بکنه، نمیتونه شرع اون رو رعایت نکنه. نمیگیم که همه مقاصد را حصر میکنیم در این قسم، ما طرق را داریم میگیم و میگیم این مقاصد علا قسمه اینند. یک قسم از این مقاصد اونیست که ما نیاز به دیدن دلیل یا اشاره شارع یا جمع احکام و گزاره ها برای کشف اون نیستیم، عقل میگه اینا هست و باید هم رعایت بشه. این که با جامعه نظمی داشته باشه، لابد للناس من امیرین، این که روشنه، یعنی با یه هرج و مرج مطلق که نمیشه اصلا زندگی رو ادامه داد، اصلا نسل بشر به هم میریزه، جامعه اصلا شکل نمیگیره. این عقل قبل از اینکه شرع امر ما ببینیم. قسم دوم البته یک مصالح و مفاسد دیگری است که احیانا ما مستقلا نمیتوانیم اونا رو کشف بکنیم. اگر نگوییم که ظاهر کلمات موافقات و خیلی ها اینه که همه مصالح و مفاسدی که اینجا میگیم به نحو قطعی یا ظنی از این قسم اول مقصودشونه، مثلا همین تقسیمی که اینجا کردن به ضروریات و حاجیات و تحسینیات، ظاهرش اینه که داره با عقل خودش میگه که این مصالح و مفاسد ما میفهمیم، شارع هم باید رعایت بکنه، منتها اینا سه قسمه، در سه طیف قرار داره. بعضی ضروریاتی که قوام زندگی بشر و ادامه زندگی بشر به اون وابسته است و اگر نباشه نظام زندگی دنیا به هم میریزه، مثل حفظ نسل و مال و عقل و حرمتی که برای اینا هست، که اگر برای اینا حرمتی نباشه اصلا جامعه رو خود نمیتونه بیسته. قسم دوم که حاجیات میارن اینه که نبود اینها نظم رو به هم نمیریزه، نظم جامعه بشری را، ولی نبود اینها موجب عسر و حرج و مشقت میشه در زندگی. و قسم سوم هم اینه که نه، چیزایی که میاد به عنوان محاسن و کمالات زائده عقل میگه خوبه، این نشون میده. بله آره، حالا من میگم که بعید نیست که از ظهوراتی استفاده بکنیم که اصلا مقصودشون اینه، بنظر اصلا شمارش کردن. این آیین متأخر هم بعضی آیینه که یه مقدار به این مسائل و مقاصد شریعت پرداختن، اونا هم اومدن شمارش کردن، حالا من دفترشم ندارم، همین آقای علی دوست و بعضی دوستان دیگه اصلا شمارش کردن، اینجا 5 تاست، اونا مثلا 10 تاش کردن، 12 تاش کردن، و اینا همه از همین قسم اوله. بنابراین عرض ما اینه که مقاصد شریعت به عنوان کمک و راهنمای فهم نص یا توسعه و تزییق در نصوص، این علاق قسمه اینه، حداقل اینه که علاق قسمه اینه. یک قسم مقاصد و اغراضی است که عقل به نحو قطعی یا ظنی میفهمد و نیازی به این نداریم که خود شارم اشاره به اون بکنه، و یه مصالح و مفاسدی و اغراضی که نه، ما باید بریم سراغ متون و از اونا به اونجا برسیم، شبیه اون نظامسازی مرحوم شهید سعد که گزاره ها رو کنار هم میگذاره و با اونها میرسه به یه مقاصدی. یا حالا اگر از این قبیلم نیست، خود شارع در جایی اشاراتی داره که ما رو راهنمایی کرده به این مقاصد، مثلا در همین مباحث رابطه بین زن و مرد و اون حساسیتی که شارع داره، ممکنه توش عقل اونجوری نباشه، ولی ما از شارع میفهمیم که اون مرزها رو میخواد حفظ بکنه، ولی زن وقت و اختلاط و چینها اثر میگذاره. البته در اون قسم اول هم میشه شواهدی در از خود شرع پیدا کرد، لیقوم الناس بالقسط، نمیدونم همین حفظ نسل و اینها در بعضی روایات آمده، یا اینکه با نظم اجتماعی باشه، لابد للناس من امیرین، اینا آمده، ولی اینا نیازی نداره که بیاد، نبودم عقل اینو میفهمی. چطور؟ بله، حالا اگر ما بخوایم به اون بیانی که ما عرض میکردیم بود که ما اصلا یه فقه عقلی داریم، یعنی بشر اگر هیچ منبع دینی و نسی هم در منبع نقلی و نسی هم در اختیار نداشت، با عقل خودش میتوانست بگه که یه چیزایی رو باید رعایت کرد، ظلم بده، همون قاعده ملازمات دیگه، ملازمه حکم عقل و شر دیگه. ما فرض بگیریم اگر حتی ما ارسال رسول هم نداشتیم، عقل بشر به خدا که پی می برد و به اراده الهی هم پی می برد و بعد هم رو قاعده احکام عقلیه و ملازمات می توانست یه فقه محدود عقلی رو برای خودش درست بکنه. البته این فقه عقلی خیلی محدوده، چون بر پایه احکام عقلی مستوار میشه و اگر احکام عقلی قطعی بگیم و بعدم ملازمه رو بپذیریم، یک محدوده ای رو میشود به عنوان فقه عقلی که معتبرم هست، بشرم باید اون رو رعایت بکنه، دستیابی پیدا بکنه. البته اگر نصوص نبود ممکن بود که ما اون ظنیاتش هم رو معتبر بکنیم. حالا این فقه عقلی یک مقوله است که با در جای خودش بیشتر بست بدیم. حرف و حدیث های زیادی در باب اونه که گاهی تو صحبت ها بهش اشاره کردیم. در صورت بله، این قسم اول و اولین مسیر برای کشف مقاصد و به دنبال اون تأثیر که برای اینها متصوره در احکام و ادله، همین تکیه بر عقله، قبل از اینکه به نصوص و نقل ها برسیم. بله شما بله. بله. الان ببینید، بله درسته، الان ما در مقام داوری نیستیم که کدام از اینا درست یا نه. ما الان میخوایم اولا بگوییم که مهمترین راه برای کشف این مقاصد، اگر نگوییم منحصر هست طبق بعضی از استظهاراتی که از این آقایون میشه داشت، همین راه در واقع مراجعه به عقل است، برای اینکه بگوییم اینا مقاصد شریعته و ازش هم استفاده بکنیم برای تعمیم و توسعه و تزییق در خطابات. و این عم از قطعی و ظنیه، عم که بگیری دایرش خیلی وسیع میشه. منتها ما در مقام داوری خواهیم گفت که ما اونایی که قطعی باشه اون رو قبول داریم. آیون دایره رو وسیع گرفتن، ظنیات هم رو میارن، همه محاسبات رو نمی کنن، اونا اشکالات مسئله است. ولی فعلا تصویر مسئله رو داشته باشیم تا برسیم به اینکه داوری باید چگونه باشه. الان معرضم اینه که غیر از اونایی که اینجا الان هست و ملاحظه خواهید کرد، یه چیزی فراتر از اینها وجود داره در طرق کشف اون مقاصدی که میخواد ازش استفاده بشه، و اون طریق لمی مسئله است، به شکل برهان لمی. یعنی میگیم عقل بشر میگه که این امور لازم الرعایه است، باید توجه کرد. حالا عقل قطعی دایره محدودتری داره، عقل ظنی که بگیریم دایره وسیعتری داره، و ممکنه حتی این عقل رو به تعبیر شما توسعه بدیم، بگیم عقل عقلا. یعنی باز کار به قبل از اینکه سراغ شعر بریم، بگیم عقل این میگه یا جای عقلا این را میگوین، که همون بناعات عقلا میشه، و اینا بگیم کاشف از مقاصد شرع. بله در داوری البته اینا تفاوت دارن. این قسم و طریق اوله که در اینجا بهش اشاره نشده، گرچه از تضاعیف کلماتشون میشه فهمید که اینم رو بهش توجه داشتن، ولی مستقلا به عنوان یک طریق اینجا ذکر نشده.
استاد میشه گفت به لحاظ روش شناختی برای کشف مقاصد و دالهای مرکزی، اون میدانهای معنایی که ایزوتسو میگه اینجا خیلی
نه 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 ما به اون نمیخوایم برسیم، این قبل از اونه. اونا همین است که تو چیزهای بعدی آمده. اینجا ما میخوایم بگیم قبل از این که اصلا بریم سراغ نصوص و اینا را در کنار هم قرار بدیم و به هسته های مخفی پنهان تو اونا برسیم، نه، در خود عقل ما یک داوری و احکامی وجود داره که میگه که شارع باید این مقاصد و غایات را مد نظر قرار بده. این راه اوله که به نظرم مهمه که در اینجا حداقل در این چینش مباحث، در این بخش مطلب دوم مورد ذکر مستقل قرار نگرفته یا مثلا به نحوی مقفول شده. این یک راه برهان لمیست که طریق اوله، یا اینه که نه، ما از راه‌های دیگر به نحو برهان عینی و مراجعه به خود همین نصوص و متون کشف میکنیم که این چهار طریقی که گفتن همه از این نوع دومه. پس کشف مقاصد یا از طریق برهان لمی و داوری ها و احکام عقلی و عقلائی است، یا از طریق خود نصوص و متونه. این نوع دوم طرقی داره که اینجا ذکر شده. یک طریقش لسان و دلیل و معدد دلیله، اون که خود دلیل شواهدی وجود داره و ما را راهنمایی میکنه به همین مقاصد اصلی و مهم شریعت. مثالی که اینجا آوردن همونه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اینجا بحث حکم خاصی نیست که بگیم این حکم دلیلش اینه، نه، داره میگه که مقصد شارع و اون هدف غایی شارع در انزال کتب و ارسال رسول قیام به قسطه، سیانت از قسط و عدالت در جامعه. این خود شارع داره اینو میگه. و یا در اون موارد دینی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که سیانت از دین و تقوا یک فلسفه اصلی است برای احکام و انزال کتب و ارسال رسول و امثال اینها. خب ولو اون حکم عقلی اونها هم نداشته باشیم، خود شارع داره تبیین میکنه و فلسفه کلیت دین رو بیان میکنه. این قسم اول در واقع حالا عنوانش لسان و دلیل و معده آمده و مقصود اینه، دقیق ترش اینطوره، یعنی اون جاهایی که در کلام شارع فراتر از تعلیل برای یه حکم داره میگه دین برای این آمده، فلسفه دین رو بیان میکنه، یا لااقل فلسفه یک بخشی از دین رو داره تبیین میکنه. این یک نوعه که به عنوان طریق اول در این نوع دوم اینجا آمده.
یک بحث تنم از مباحث خسن و قبط، خسن و قبط بیشتر راجع به خود مسئله.
بله، یه خورده دایره این اوسعه. ممکنه تو خسن و قبط تو بحث عبادت و دین، مباحث خاص دینی اونجوری چیزی نباشه، ممکنه نباشه. این طریق اوله. طریق دوم این است که نه، از روش استقراء ما استفاده بکنیم، احکامی رو کنار هم میگذاریم و از کنار هم گذاشتن اونها یه روحی به دست میاد که در اینجا به اون مذاق شرع و اینها یه مقدار نزدیک میشه. حالا مثلا ببینید، شما در آزادسازی بنده ها و اما و عتق رقاب، رقبه کسی که به احکام مراجعه بکنه میبینه ده ها حکم قرار داده شده در کفارات و چنین و چنان و چنان و چنان که همه اونها معطوف به اینه که این بنده ها آزاد بشن. و اینا کنار هم بگذاریم میفهمیم که شارع دلش میخواد هرچه بیشتر این بنده ها آزادی پیدا بکنن و رقیت و بندگی در نسل بشر به حد اقل برسه، منتفی بشه. ممکنه کسی این تلقی را به برداشت را داشته باشه. در حقیقت اینجا با استقراء ادله و بررسی ادله انسان میرسه به یک نقطه محوری و مرکزی که غرض شارع و هدف شارع آزادی هرچی بیشتر رقبه هاست و بندگان و اما و عبیده. اینو که به دست میاره اون وقت وقتی میره سراغ ادله و خطابات دائم به نفع توسعه آزادی رقبات احکام را و نصوص را تفسیر میکنه. یه جا اگر نص یه احتمالش اینه که این آزاد شدن بنده ها کمتره، احتمال دیگرش اینه که بیشتر، معنایی است که نتیجه آزادی بیشتر داره. میگه این مقاصد شریعت، میگه شما اونو ترجیح بده. این تأثیراتی است که این مقصدی که از طریق استقرا به دست آوردیم در استنباط فقیه میگذاره.
اگه ما این کشف مقصد رو اشتباه کشفش کنیم، اشتباه با یه سونگری و پیشفرزایی غلط میریم سراغ ما.
به همین دلیله که شیعه خیلی به این بها نمیده دیگه، محدوده دیگه. تو داوری خواهیم گفت نمیشه اینو نفی کرد ولی محدوده. گرچه در اون استظهارها تأثیر میذاره واقعا، به خصوص از روانشناختی خیلی تأثیر میذاره، ولی در هر حال دارش میده. اینم یه نوع بله
مثلا این بحث شد خیلی تکا که در سراب داریم چیزهایی که در روایت هست میسی که ازادون اینا نبینم این ها اعتباط میتونه به بحث مقاصد داشته باشه. این اینا هم استقلال همچین چیزهایی یک مقصد رو مثلا درست بکنه.
بله از میتونه با
خود همین جزء مقاصد میتونه باشه.
خود چی؟
هم جمعه اینجور تعبیر ها
ازا نوین لاینتهین که مقصد نیست، ممکنه یه چیز دیگه از دل اینا درارید. اینا به هر حال استقراء از شاد که و باز صبر و تقسیمه که طریق سومه و مناسبات احکام و مقاصد این چهار تا عنوانیست که در اینجا آمده. ما عرضمون اینه که ضمن این که این چهار تا حداقل یعنی این چهار تا عامل و طریق کشف مقاصد درست است، اما عرض ما این دو نکته است. یکی این که غیر از اینها یک محور مستقلی وجود داره که به نحو برهان لمی کشف مقاصد و اغراض میکنه، این یک. و دیگر این که حالا همین ها هم چیزای نهایی نیست، اینا استقراء است که اینجا وجود داره، ممکنه روش ها و راه های دیگه هم وجود داشته باشه. و حالا اینو دیگه برای بعد.